21 به وقت تهران شنوندگی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. وزیر امور خارجه آمریکا در سفر به اوکراین گفت کمک‌های نظامی آمریکا در راه این کشور است. دولت‌های عضو اتحادیه اروپا با سختگیری در سیاست مهاجرت‌پذیری موافقت کردند. پارلمان گرجستان سومین قرائت لایحه جنجالی عوامل خارجی را تصویب کرد. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه به اوکراین اطمینان داد که کمک‌های نظامی ایالات متحده در راه است. وزیر خارجه آمریکا در دیدار با رئیس جمهوری اوکراین گفت بسته کمک نظامی جدید آمریکا برای ارتش اوکراین در میدان جنگ تفاوت واقعی ایجاد خواهد کرد. در این دیدار ولادیمیر زلنسکی با مهم خواندن این کمک‌های نظامی آمریکا بر ضرورت تجهیز هرچه بیشتر کشورش به دفاع هوایی تاکید کرد. اتحادیه اروپا به بازنگری اساسی در سیاست‌های خود در قبال مهاجرت و پناهندگی به کشورهای عضو چراغ سبز نشان داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این موافقت منجر به تشدید مراقبت از مرزهای 27 کشور عضو اتحادیه خواهد شد و مسئولیت هر یک از اعضا را برای اجرای این سیاست مشخص تر می‌کند. قوانین جدید در صورت نهایی شدن از 2 سال دیگر یعنی 2026 میلادی اجرا خواهد شد. اتحادیه اروپا در حال حاضر با یکی از بزرگترین بحران‌های داخلی خود در خصوص پذیرش مسئولیت در قبال مهاجران هنگام ورود آنها به خاک این قاره روبروست. پارلمان گرجستان سومین و آخرین قرائت لایحه جنجالی عوامل خارجی را تصویب کرد. این در حالی است که اعتراضات گسترده و برخورد در مواردی خشونتبار پلیس ضد شورش با معترضان همچنان ادامه دارد. بر اساس این لایحه، مؤسسات غیر دولتی و رسانه‌هایی که بیش از 20% بودجهشان را از خارج از کشور تأمین می‌کنند، باید به عنوان عامل خارجی ثبت شوند. موضوعی که باعث نگرانی روزنامه‌نگاران و نهادهای حقوق بشری شده است. شباهت مفاد این لایحه به یک قانون جدید روسیه هم به اعتراضات دامن زده و نه به قانون روسی را به یک شعار اصلی معترضان تبدیل کرده است. گروهی از معترضان اسرائیلی در کرانه باختری روز دوشنبه راه کامیون‌های حامل محموله‌های امدادی برای غزه را سد کرده و بسته‌های مواد غذایی را به خیابان ریختند. این شهرک نشینیان همچنین کیسه‌های گندم و غلات را پاره کرده و محتویات آنها را روی زمین ریختند. کامیون‌ها در اردن بارگیری شده و در یک ایست بازرسی در غرب الخلیل در انتظار ورود به نوار غزه بودند. مهاجمان ادعا می‌کنند به ادامه اسارت گروگان‌های اسرائیلی در غزه معترضند. به گزارش رسانه‌های اسرائیلی، گروهی موسوم به ساو 9 مسئول این اقدام بود. این گروه به عنوان یک گروه افراطی دست‌راستی شناخته می‌شوند. کاخ سفید این حمله را محکوم کرده و غارت محمول‌های امدادی را غیرقابل قبول اعلام کرد. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال گزارش داده که مذاکرات برای آتش بس در نوار غزه قرار است طی روزهای آینده در دوحه پایتخت قطر از سر گرفته شود. این در حالی است که نخست وزیر قطر میگوید عملیات اسرائیل در شرق رفح باعث شده روند مذاکرات اندکی به عقب بازگردد. همزمان ایالات متحده به هشدارهای خود به اسرائیل درباره عملیات نظامی گسترده در رفح ادامه میدهد. جزئیات بیشتر در گزارش ایلیا جزائری.
ورود تانک‌های ارتش اسرائیل به برخی محله‌های شرق رفح، خبرگزاری رویترز به نقل از شماری از ساکنان محلی گزارش داد که تانک‌های اسرائیلی صبح امروز وارد دو محله البرازیل و الجنین شدند. بنابر این گزارش‌ها، همچنان غیرنظامیان در این محله‌ها حضور دارند. این در حالی است که مقام‌های آمریکایی همچنان به اسرائیل درباره حمله گسترده به رفح هشدار می‌دهند. از جمله جیک سالیوان مشاور امنیت ملی ایالات متحده که در این باره گفت
همچنان بر این باوریم که عملیات نظامی گسترده در رفح اشتباهه که میتونه بدون دستاوردی راهبردی تنها جان غیر نظامی ها رو در معرض خطر قرار بده. آقای رئیس جمهور به روشنی گفت که از چنین عملیاتی با اسلحه تهاجمی پشتیبانی نمی‌کنه. عملیات هنوز آغاز نشده و همچنین در تلاشیم تا با همکاری با اسرائیل راه بهتری برای تضمین شکست حماس در غزه و شاید در رفح پیدا کنیم. On a better way to ensure the defeat of Hamas
everywhere in Gaza, including in Rafah. رفح شهری کوچک در جنوب نوار غزه است که صدها هزار آواره جنگ جاری در این باریکه به آن پناه برده اند. اسرائیل میگوید برای دستیابی به هدف نابودی حماس باید با ورود به رفح گردانهای حماس که در این منطقه مستقر هستند را از میان بردارد. مقامهای آمریکایی اما میگویند که چنین حمله‌ای شکست حماس را تضمین نمی‌کند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا: We've seen in
areas that Israel has cleared. در مناطقی که اسرائیل در شمال غزه پاکسازی کرد و همچنین در خان یونس شاهد بازگشت حماس بودیم. بنابراین عملیات در رفح برای از میان بردن گردانهای حماس به ویژه در نبود طرحی برای حفاظت از غیرنظامیان هم زیانهای گزافی به غیرنظامیان خواهد زد و هم مشکل را حل نخواهد کرد. راه حل این است که از قدرت نگرفتن دوباره حماس در غزه اطمینان حاصل کنیم. احتمال دارد اسرائیل از سوی افراد مسلح باقی مانده از حماس با شورش‌های متعدد مواجه شود یا شاید آشوب جایگزین خلأ به جا مانده شود. شاید هم حماس آن را پر کند. من با اسرائیلی‌ها درباره راه‌های بهتر به منظور دستیابی به نتایج دائمی و امنیت پایدار در غزه و در منطقه صحبت کردم.
طی روزهای اخیر با آغاز عملیات نظامی اسرائیل در شرق رفح بیش از 300 هزار نفر عمدتاً از آوارگان این منطقه را ترک کردند. بسیار از آنها به خانه‌های خود به ویژه در خان یونس بازگشتند که اکنون به خرابه تبدیل شده. از سوی روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال به نقل از مسئولان مصری که نامشان ذکر نشده نوشته است مذاکرات آتش بس میان اسرائیل و حماس در نوار غزه طی روزهای آینده این بار در دوحه پایتخت قطر اثر گرفته خواهد شد. طی هفته‌های گذشته مذاکرات با میانجیگری مصر، قطر و آمریکا در قاهره پایتخت مصر در جریان بود. مذاکراتی بر پایه طرح پیشنهادی مصر که خواستار آزادی گروگان‌های اسیر در دست حماس در چند مرحله در برابر آزادی صدها زندانی فلسطینی از زندان‌های اسرائیل است. با وجود گزارش‌ها از فضای مثبت حاکم بر مذاکرات، اما در نهایت گفتگوهای قاهره به نتیجه نرسید. محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی نخست وزیر قطر در این باره گفت:
در چند هفته گذشته ما شاهد تشدید تلاش‌ها بودیم، اما شوربختانه مسائل مسیر درستی را طی نکردند و ما اکنون تقریباً در حالتی از جمود هستیم. آنچه در رفح روی داد ما را اندکی به عقب بازگرداند.
بنابر گزارش‌ها موقت یا دائمی بودن آتش بس، مسئله حضور نیروهای اسرائیلی در نوار غزه و همچنین حضور حماس در این باری که عمده‌ترین مسائل مورد اختلاف در مذاکرات است.
گزارشی بود از ایلیا جزیری. اما خانم کریستی نوئم فرماندار ایالت داکوتای جنوبی با تصمیم قبایل بومی این ایالت از ورود به 1/5 از مناطق داکوتای جنوبی منع شده است. از خانم نوئم به عنوان یکی از نامزدهای احتمالی معاونت دونالد ترامپ یاد می شود، اما این سیاستمدار جنجالی که در کتاب خاطراتش از کشتن سگش به دلیل زیاد پارس کردن خبر داده کیست و چرا در روزهای اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته؟ جزئیات بیشتر را در گزارش سعید جعفری بشنوید.
کریستی نوئم فرماندار ایالت داکوتای جنوبی آمریکا و یکی از کسانی که از او به عنوان گزینه دونالد ترامپ برای معاونت ریاست جمهوری یاد می‌شود، در کتاب خود از کشتن سگش به دلیل پارس کردن زیاد خبر داده است. این سیاستمدار جمهوری‌خواه با اینکه در کتاب خاطراتش این روایت را مطرح کرده، اما چندان از اینکه رسانه‌ها در این باره با او حرف بزنند خوشش نمی‌آید و در پاسخ به مجری شبکه فاکس نیوز که از او می‌پرسد آیا درباره ماجرای سگش با دونالد ترامپ هم حرف زده، این گونه پاسخ می‌دهد.
این مصاحبه‌ای که شما دارین انجام میدین احمقانه است. شما باید همینجا اونو متوقف کنید. دیگه بسه.
او همچنین در یک گفتگوی دیگر به جو بایدن توصیه می‌کند که سگ نژاد جرمن شپردش را که بیشتر در کاخ سفید بود با شلیک یک گلوله بکشد. کتاب جنجالی او البته نکات قابل توجه دیگری هم دارد، مانند ادعای دروغ او مبنی بر اینکه با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی ملاقات کرده است، ضمن اینکه او گفته یک دیدار برنامه ریزی شده با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه را هم لغو کرده، ادعایی که پاریس آن را رد می‌کند. این سیاستمدار جنجالی البته در ایالت خودش و جایی که رنگین پوستان و بومیان آمریکا حضور پررنگی دارند هم داستان‌های زیادی داشته و اخیراً پس از اینکه دو قبیله در این ایالت به ممنوعیت حضور او در سرزمین‌هایشان رأی دادند، او تقریباً از ورود به 1/5 ایالتی که در آنجا فرماندار است منع شده. اختلاف او با قبایل داکوتای جنوبی در ماه مارس تشدید شد، جایی که او رهبران قبایل را متهم کرد که با کارتل‌های مواد مخدر ارتباط دارند. اظهاراتی که باعث شد تا چندین قبیله در این ایالت رأی به ممنوعیت حضور او در مناطق مختلف داکوتای جنوبی بدهند. پس از آن خانم نوئم در صفحه فیسبوک خود ویدیویی به اشتراک گذاشت و در واکنش باز هم از اظهارات پیشین خود دفاع کرد.
احتمالاً اخیراً اخباری رو دیدین که برخی از قبایل من ناراحتند، چون من حقیقت رو در مورد فعالیت کارتل‌های مواد مخدر مکزیکی گفتم. این یک حقیقته که اونها جنایت‌های خطرناکی رو در داکوتای جنوبی مثل تجاوز، قتل، دزدی و قاچاق انسان انجام میدن. به همین دلیل من از همه رهبران قبایل خواستم که این کارتل رو از سرزمین خودشون بیرون کنن، اما اونها به جای اینکه چنین کاری انجام بدن، من رو از ورود به مناطق خودشون منع کردن. این اقدامات هیچ مشکلی رو از ما حل نمی‌کنه. ما با کمک هم میتونیم از مردم و جوامع خودمون محافظت کنیم.
این سیاستمدار طرفدار دونالد ترامپ در تابستان سال گذشته موفق شده بود در انتخابات درون حزبی جمهوری‌خواهان رقیب خود را شکست و به نماینده این حزب برای انتخابات فرمانداری که همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در ماه نوامبر برگزار خواهد شد تبدیل شود. او که برای دفاع از صندلی خود با رقیب دموکراتش رقابت خواهد کرد، گفته است از مردم ایالت داکوتای جنوبی در برابر جو بایدن و دولت فدرال دفاع خواهد کرد. هرچند به نظر می رسد او فعلا پیش از مبارزه با بایدن باید با چالش‌های داخلی دست و پنجه نرم کند که باعث شده خانم فرماندار اجازه ورود به 1/5 از خاک داکوتای جنوبی را نداشته باشد.
گزارشی بود از سعید جعفری.
چکاپ، پادکست جدید رادیو فردا، پل ارتباطی شما با پزشکان و یک هفته در میان روزهای آدینه میتونید اون رو بشنوید. از ما در پیام رسان تلگرام با شناسه @checkupfarda بپرسید و پاسخها رو از پزشکان در چکاپ بشنوید. پس هرچه میخواهد دل تنگت بپرس.
مهد کودکی در سوئیس طرحی را آغاز کرده که طی آن کودکان 3 ساله همنشینی با ربات انسان نمایی را تجربه می کنند. کودکان 3 ساله در این مهد کودک فرصت معاشرت و صحبت با رباتی به نام ناو را دارند و می توانند سوالات خود را از این ربات هوشمند بپرسند و نحوه تعامل با این ربات انسان نما را بیاموزند. بیشتر بشنوید در گزارش پوریا ناظمی.
یکی از قدیمی‌ترین پیش‌بینی‌های آینده نگران درباره زندگی در قرن 21 حضور ربات‌های انسان نما در همه شئون زندگی ما بود. با این وجود پیشرفت رباتیک و ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی چنان سرعتی رو پیدا نکرد که این آینده نگری رو در زمان ما به واقعیت برسونه. حالا با توسعه‌ای که در مدل‌های هوش مصنوعی و همچنین فناوری رباتیک اتفاق افتاده، به نظر می‌رسه که چشم‌انداز چنان روزی که در خانه‌های ما دستیاران ربات انسان نما به کار مشغول بشن دور از ذهن نیست. مهد کودکی در سوئیس از الان نسل بعدی رو برای چنین مواجهه‌ای آماده کرده. در این مهد کودک که در محوطه دانشگاه فناوری فدرال سوئیس قرار داره، کودکان 3 ساله فرصت این رو پیدا می‌کنن تا با ربات انسان نمایی که قابلیت برقراری تعامل با کودکان رو داره هم صحبت بشن و سوال‌های خودشون رو از او بپرسن. برخی از محققان گمان می‌برند با ادامه روند فعلی در توسعه هوش مصنوعی و رباتیک، شاید همنشینی با ربات‌های انسان نما برای نسل بعدی به همان اندازه طبیعی باشه که همنشینی با گوشی‌های هوشمند موبایل و ابزارهای مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی برای کودکان امروز طبیعی شده. مدیران این مرکز همینطور تأکید کردن که قرار نیست که این ربات‌ها جایگزین مربیان مهد کودک بشن، بلکه به عنوان یک دستیار در کنار اونها حضور خواهند داشت.
بله، گزارشی بود از پوریا ناظمی در مورد استفاده از یک ربات انسان نما در مهد کودکی در سوئیس. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 22.